جلسه دوم خدمت شما هستیم. بعد از دانشگاه اومدیم بیرون و راجع به مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها و کاری که کردین تا حالا رو مرور می‌کنیم با شما.
در حقیقت من وقتی که از دانشگاه اومدم بیرون اینطوری نشد که لحظه‌ای باشه، یه مقطعی باشه بعد یه اتفاق تازه برای من بیفته. اون اتفاق قبلا داشت می‌افتاد و من ضمن این که تحصیل می‌کردم، ظاهرا تحصیل می‌کردم، خب کار دیگه‌ای هم انجام می‌دادم. از جمله اشاره کردم کارگرافیک همیشه آب باریکه من بود. بعد دیگه آب باریکه نشد، دیگه تبدیل شد به اصلا نهری که من از اون ارتزاق می‌کردم. این همون موقعی بود که من در یکی دو جا کار می‌کردم و به عنوان گرافیست هنوز تصویرگری نمی‌کردم ولی گرافیک تجاری کار من بود. اشاره کردم دفعه قبل که به ما می‌گفتن نقاش تبلیغاتی. در همین مدت بعد کافی تجربه به دست آوردم که فکر کنم که بهت مستقل بشم. ولی این طول کشید. مدتی در آتلیه آقای بهرامی کار کردم، بعد مدتی با آقای احمری و یکی از دوستان دیگرم شرکت این مؤسسه آرم رو درست کردیم توی کوچه برلن و خیلی بانمک بود که میتونستیم از هنر بیزار بشیم، برای اینکه طبقه زیر ما یک مغازه‌ای بود که از این لوازم خرازی اینا میفروخت. بعد یه نفر استخدام کرده بودن که بیسته دم در و تبلیغ کنه که مردم بیان اون تو خرید کنن. اسم فروشگاه هنر بود. فیلم روزی 500 بار میگفت هنر با فریاد. بعد دیگه ما ذله شده بودیم، ولی الحمدلله به هر حال باعث نشد که از هنر متنفر بشیم، که میتونستیم بشیم. این حدود همون 1342 بود تا جایی که من یادم هست، برای اینکه 15 خرداد 1342 ما که توی کارگاهمون داشتیم کار میکردیم، 1342 بود دیگه 15 خرداد، بعد یک مرتبه دیدیم که خیابون لاله‌زار خیلی همه چیز به هم ریخته بود. بعد ادهی رو دیدیم که از راپلا اومدن بالا و داشتن میگریختند از ارتشی ها و اینا اومدن و توی راه رو بود تو هر کدوم از این کارگاه ها که اونجا یه ساختمانی بود که کارگاه های متعدد بود از نقاش و نمیدونم خوشنویس و گرافیست و همین، بعد اونجا سب کردن بیتوته کردن تا بالا توفان فرو نشست و رفت. این ایامی بود که من خیلی چیز آموختم توش، قدری بیشتر از حد یک گرافیست تبلیغاتی آموختم، برای اینکه آقای بویوک احمری اونجا خب بزرگتر از همه ما بود و بزرگ ما بود و او هنرمند جامع شرایط و جامع الاطرافی بود، یعنی هر چیزی رو خیلی خوب بلد بود و چیزهای متعددی رو بلد بود. اثر کدوم از اینها من آموختم، برای اینکه بی نهایت شوق داشتم. بسیار از مشکلات کار با آبرنگم رو تصحیح کردم اونجا. آبرنگ میکشید برای دل خودش بعضی وقتا، بعد من میرفتم پشت سرش میستدم، بعد سوال میکردم، بعد اون به شوخی به من میگفت که هر وقت رفتی به پسر من چند تا کلمه جدید یاد دادی منم بهت میگم، و چند تا کلمه جدید به پسر نازنین اون یاد دادن هم کار بسیار دشواری بود، ولی من انجام میدادم. خیلی چیز فنی رو آموختم ازش. در حقیقت این یک شرکت نبود، این یک آموزشگاه بود برای من. خیلی آموختم، خیلی مدیونش بودم. من اشاره کردم که چه معلمی که مستقیما اراده کنه، تعمد داشته باشه که به من چیزی بیاموزه، نداشتم. ولی از وجود خیلی آدمهایی که چنین تعمدی نداشتند بسیار بهره بردم، همیشه وامدارشون. بعد از مدتی ما در داخل یک شرکت خیلی بزرگتر به اسم کلیشوگراف مستقل شدیم و رفتیم اونجا کار کردیم و اونجا هم بعد از مدتی پا نگرفت. خب آقای احمدی خیلی زود خشم بودن، خیلی زود بهشون برمیخورد. هنرمند طراز اولی بود، من دو سه بار صحبت کردم بعد از فوتش، خیلی خیلی دوستش داشتم، در این صحبت شاید مناسب میدونم که راجبش چند کلمه بگم. چه این هنرمند بسی تو جامعه اطرافی من در اون سالها ندیده بودم. خیلی احترام میذاشتم بهش، خیلی دوستش داشتم، او هم من رو خیلی دوست داشت. در 3-4 سال پیش که سکته کرده بود، من رفتم بالای بسترش، تقریبا هیچ کسی رو نمیشناخت. بعد همسرش به من گفت که همیشه احمری تو رو دوست داشت خیلی، و هر چیزی که از تو بود، مثلا مصاحبه میکردی یا چیزی مینوشتی، قیچی میکرد میزد بالای سرش. بعد من خیلی غرق افتخار شدم که او به من افتخار میکرده. باید چکار این بود که اصلا به روی کسی نمی آورد که مثلا چیکار است و کیه و چه اهمیتی داره و اینا. بعد وقتی رفتم بالای سرش، همسرش اومد بغل گوشش بلند بلند گفت که احمری آیدین اومده. و این برگشت به من نگاه کرد و گفت آیدین. بعد دوباره رفت تو همون عالم بیخبری. در تمام مدتی هم که بستری بود، که طولم کشید سکتهش تا فوتش، همسرش میگفت که با دوتا انگشتش روی هوا خطاطی میکنه، میم مینویسه، نون مینویسه. واقعا اگر من بنا باشه یک معلم برای خودم ذکر کنم، اون آقای احمدیه. چون که خب مرحوم تیگران بازیل در حقیقت یک چیز رو به من یاد داده، نقاشی رنگ روحانی رو به من یاد داد، ولی من از آقای احمدی خیلی آموختم. بعد پراکنده شدیم. آقای احمدی دیگه اصلا کار گرافیک نکرد، رفت یک مغازه گرفت توی خیابون منوچهری و اونجا شاگرد برای هنرهای سنتی میگرفت و مرمت میکرد و برای خودش عالمی داشت. تا آخر عمرش هم اونجا رو داشت. ولی من شدم قسمت و سهم آقای محمد بهرامی. نسبت به او هم خیلی مدیون هستم. او مؤسسه خیلی عمده‌ای به اسم چاپ گوتنبرگ داشت که یک کارگاه گرافیک هم داشت و من رفتم در اون کارگاه. پیش از من البته، یعنی اون کارگاه دایر بود، ولی وقتی که یه مدت کوتاهی با آقای احمدی اونجا رفتیم، خب رئیس کارگاه آقای احمدی بود دیگه، تا اینکه آقای احمدی دیگه رفتن برای خودشون و من شدم رئیس کارگاه اونجا. فکر کنم ماهی 2500 تومن هم حقوق میگرفتم که پول زیادی بود. خب گرافیس موندم تا اینکه یک دوستی داشتم که اون مرحوم ابراهیم تربتی، اون نویسنده متن تبلیغاتی بود، کاپی رایتر بود. اون به من گفت که یه جایی هست، یک آقای به اسم آقای مرزبان که یک شرکت تبلیغاتی داره ولی میخواد اینو گسترش بده. از من دعوت کرده، منم گفتم اگر آیدین بیاد من میرم. ببریم اونجا. من رفتم از آقای بهرامی اجازه گرفتم که یه جای مستقل تری داشته باشم. او هم با اکراه اجازه داد و رفتیم اون شرکت رو به وجود آوردیم. در حقیقت یک شرکتی بود به اسم گام، توی خیابون بهار بود، توی کوچه بنبستی بود که بلافاصله بعدش تبلی فیلم بود که مرحوم جزنی هم اونجا بود. اونم آدم غریبی بود، من خیلی خیلی دوستش داشتم و نقاشی میکرد و اغلب نقاشیاشو توی کشوی میزش میذاشت. هر وقت من حوصله‌ام سر میرفت از کارو میخواستم برم یه گشتی بزنم و قدمی بزنم، خب صد قدم بود دیگه، میرفتم تبلی فیلمو. بعد شد اسمش پخشیران یا همچین چیزی. بعد میرفتم اونجا و جزنی تا منو میدید میگفت که بیا بیا. بعد من میرفتم از توی کشوش نقاشی در میورد نشونه من میده. در تمام مدت این چند سالی که من میرفتم اونجا و اون دوستامو میدیدم اونجا که جزنی هم جزشون بود، بیژن هیچ وقت تبلیغی نکرد، اصلا راجع به ابعاد سیاسیش چیزی نگفت، اصلا خیلی غریب بود، انگار اصلا اون بخش رو جای دیگری بسته بندی کرده بود، گذاشته بود و هر جای ازش استفاده نمیکرد. و در صورتی که من خب چپیای خیلی جانفشانی میدیدم که حتی مادر بزرگشون هم تبلیغ میکردن، جزن اینطوری بود و خیلی دوستش داشتم من. و یکی از بدترین روزهای زندگیم وقتی بود که شنیدم که اونطور ناجوانمردانه بالای تپای اوین تیر برنش کرد. اونجا خوب بود، جای خوبی بود، خیلی آسوده بودم. من بودم، حجرت شکیبا بود که تازه اومده بود اونجا کار میکرد، بعد کار میکردیم، پول بیشتر در میآوردم، راحت‌تر بودم. در همین سالها بود که من نقاشی جدیمو شروع کردم، نقاشی که خب پرکار بود و شاید یکی از نمونه اولیش همون نقاشی اقتباس از کار بوتیچلیه که صورت نداره و تصویر صورتش روی یک مدال دستشه، که این در موزه هنرهای معاصر. روی میز کارم توی همونجا وقتی که ساعت کار تمام میشد میموندم تا 12 شب و بر خودم نقاشی میکشتم. اینطوری شد که تونستم یه 10-12 تا نقاشی بکشم و اولین نمایشگاهمو در سال 54 فکر کنم یا 52 در انجمن ایران امریکا بگذارم. و به این ترتیب بخش نقاشی جدی من از محل کار گرافیکم به وجود آمد و نشأت گرفت. البته بازم نمیدونم این قصه های عادی به چه کاری کی خواهد اومد. من یادم یه آقا غلامی بود که سنش خیلی کم بود، 13-14 سالش بود، توی ماسی گوتنبرگ که من اونجا در آتلیهش کار میکردم، این کارش این بود که کمک باشه، رستگی بکنه، آب دستی عوض کنه، نمیدونم رنگا رو تمیز کنه، فلان بشقابا رو بشوره، فلان بشقابی رنگی رو. تازه هم از ولایت اومده بود، فعلا پسر خوبی بود. یه روز من همینجوری داشتم کار میکردم و سلام سر رفت بهش، گفتم که آقا الان. گفت بله. گفتم یه خود از خاطراتت بگو برام. گفت آقا من خاطراتی ندارم، ما ده بودیم اومدیم اینا. گفتم که نه بگو دیگه، چیکار داری تو، من دوست دارم تو بگی. گفت چشم، ولی خاطراتی من ندارم آقا. گفت حالا هر چی هست. به مدت 3 ساعت آینده خاطراتش تعریف کرد. آخر سر گفتم که خوبه که تو خاطراتی نداشتی. حالا نقل بنده است. حالا منم خاطراتی ندارم واقعا، ولی حالا چون که شما میخواهید میگم. ولی تو کاملا دارم خود غلام پنداری میکنم. هیچ نه نه بعدها دیدم که سالها و سالها بعد از انقلاب دیدم که نمیدونم چجوری من پیدا کرده بود، با دست گل اومده بود، کارمند بانک شده بود و تو بانک هم شغل خوب داشت و دیگه اصلا انگار دنیا رو به من داده بود. خب این سالها اینطوری میگذشت از نظر کاری، یعنی من گرافیست بودم، کار نقاشیمو شروع کردم. کمی بعدتر در انجمن ایران امریکا نمایشگاه همو گذاشتم، نمایشگاه موفقی بود، اینطور نقاشی دقیق کسی ندیده بود. هنوز جامعه هنر ایران با مقوله آرت ابات آرت آشنا نبود که شما چطور میتونید بر اساس علاقتون یه اثر هنری رو بردارید و اون رو بازسازی کنید، بخشایش رو تصرف عدوانی بکنید، مصادره بکنید و اون از آن خود بکنید. این نبود. هنوز هم مشخص نیست. هنوز هم بعضی وقتا آدمایی که خب حالای خورده بدجنسی میکنن توی همین سایت ها شیناشون مینویسن که بله این نقاشی فلانی شبیه نقاشی مثلا بوتیچلیه. خب که معلومه که شبیه بوتیچلی، مثلا کار من با بوتیچلیه، با اون دارم مکالمه میکنم. از نظر کار گرافیک هم شناخته بودم، شناخته شده بودم و با همه گرافیست های عمده اون دوره هم دوره بودم، از مرسی ممیز بگیرید تا قباد شیبا تا اون هم نسلای خودم، کاتوزیان و همه. تقریبا تو اون دوره شاید ده نفر گرافیست جدی بودند که من هم یکی از اینها بودم. در رده خیلی حرفه‌ای فعالی نبودم، چون که همیشه فکر می‌کردم که خب گرافیک در کنار علاقه اصلی منه، برعکس ممیز، چون که من و ممیز یک تفاوتی داشتیم. ممیز نقاش بود، نقاش خیلی خوبی هم بود، نقاش آفشه خیلی خوبی بود، ولی برای گرافیک اولویت قائل بود. بعد آرام آرام نقاشی محو شد و رفت، ولی کار گرافیکش بالا آمده. در مورد قباد شیوا هم همینه میتونم بگم، فرشید مسخالی هم همینه میتونم بگم، ولی برای من اینطوری نبود. برای من انگار اینجا پشت یک دری منتظر بودم، خودم داشتم مشغول میکردم تا این در باز چه برم تو. این درم به این زودی ها باز نشد. بعد از نمایشگاه نقاشیم، خب من با نقاش شناخته شدم، جدی گرفته شدم، ولی طول کشید تا نقاشی همه این حوزه رو تصرف کنه، بعد اشغال کنه. کار گرافیک در حقیقت ممر عایدی من بود، یعنی زندگیم از محل گرافیک میچرخید. ولی در ضمنش اتفاقات دیگه هم برای من داشت میافتاد. من اولین شی قدیمی رو در حدود 18 سالگی خریدم، فکر کنم اگه حافظم خطا نکنه، که یه قطعه خط اسدالله شیرازی بود، خطات دوره فتلی‌شاه، که این در کتاب فروشی مصطفی پشت ویترین بود و یه رنگ خیلی زیبایی داشت، روش هم لاک مالیده بودن، یه قهوه خیلی شکلاتی خوراکی پیدا کرده بود. من رفتم اینو بخرم، خب پول زیادی هم که نداشتم. آقای مصطفی که عمرش دراز باد گفت این 100 تومن قیمتش. و من به محض اینکه اینو خریدم و دیگه افتادم توی یک تاس لغزنده‌ای که هنوزم دارم توش میچرخم. یه مجموعه نسبتاً قابل توجهی از خطای قدیمی جمع کردم و وقتی که این خطا رو جمع کردم، مسئله ای رو در حقیقت به دنبال داشت که به اتفاق دیگر تری افتاد. یعنی من اینها رو که میخریدم، خب مچاله بودن، پاره بودن، ارزون بودن، و اینکه من نمیستم خط عالی نفیس صفوی مثلا یک صفحه قطعه رو بخرم، ولی خب اینها رو میابردم، صاف میکردم، مرتب میکردم، تمیز میکردم، چروکاشو میگرفتم، بعد اینها رو قطعه بندی میکردم، براشون حاشیه میکشیدم، تذهیب میکردم قسمت هایشون. اصلا تذهیب رو من از همین راه شروع کردم، با اینکه در حقیقت تذهیب هایی که بخش هایشون ریخته بود رو مرمت میکردم که طوری که اون بخش هایی ریخته شده این همون بخش های دیگه بشه. خب از این راه من تذهیب رو یاد گرفتم. خب خود خطا رو، بخش های ریخته شو به صورت نقطه چین، که غیر از خودم هم کسی رو نمیشناسم که تونسته باشه این کار رو بکنه یا هنوز بتونه، اینها رو همرنگ میکردم. پس به این ترتیب خوشنویسی برام مهم شد و خوشنویسی رو شناختم از این راه. سبکای مختلف، استادهای مختلف، فرق مثلا خوشنویسی میرعلی با میرماد چیه، با خطاطی خوشنویسی قاجاری چیه. دیوانوار عاشق خوشنویسی شدم و انقدر غرق شدم درش که بدون اینکه حالا در تعمدم باشه، تبدیل به کارشناس خوشنویسی قدیمی ایرانی شد. اینقدر دوست داشتم این کار رو که خواستم خوشنویسی بکنم، ولی هیچ وقت خوشنویسی نکردم. یک بار پیش محمد احسایی بودم، داشت خوشنویسی میکرد، من بهش گفتم که حالا خیلی هم افاده نکن، کاری نداره که کاری که تو میکنی. گفت کاری نداره؟ گفتم نه. گفت که خب قلم نداد دست من، گفتش که خب بسی بنویس. من گفتم نه، تو سرمشق بده به من. گفت باش. روی کاغذ نوشت حافظ با خط نستعلیق زیباش، منم این رو نوشتم. بعد خودتو نگاه کرد، گفت خوشنویسی رو از کجا یاد گرفتی؟ گفتم این اولین خوشنویسی که من داره میکنم با قلم نی، و نمیدونستم اون موقعی که آخرینشم هست، ولی یاد گرفتم که قلم مو وقتی اینا رو مرمت میکردم فکر کنم که خب با قلمو هم میشه خوشنویسی کرد. بعد متوجه شدم که کار من فقط نیست، از خیلی خوشنویسای مهم نمونایی از کار با قلمو وجود داره، مثل اسماعیل جلایر که خیلی از نقاشی خطاش، چون اون پدر جد نقاشی خط معاصر ایران زمان ناصرالدین شاه بود، تقریبا همه اینها رو فقط طراحی میکنه با دوتا مداد، بعد با قلمو تو اینا رو پر میکنه. بعد یک سوره حمد نوشتم که 2 سال طول کشید، 2 سال طول کشید و خودم هم تذیبش کردم، در چند نمایشگاه گذاشتمش و خوشنویسا همشون عاشق اینه، دیوانوار عاشقشن، باش که خب چیز نشدنی نیست، ولی اینو خیلی دوست دارن همشون. و اینو من برای اینکه نفروشم به پسرم هدیه کردم، اونم گفت فعلا پیشت باشه. منظورش از فعلا هم اینه که تا وقتی زنده ای دیگه. بعد بعضی وقتا من رفته بودم یکی آپارتمان برای پسرم خریده بودم، همین که الان توش توی سهروردی توش کار میکنم، بعد محضردار گفت که خب تو اینو برای پسرت داری میخری به اسم اونه، بیا اینو عمره کن. گفتم عمره چیه؟ گفت عمره اینه که این قید میشه که تا وقتی زنده ای اون نمیتونه تو رو از اینجا بلند کنه. گفتم که والا اگه اون بخواد من از اینجا بلند کنه که اصلا این اتفاق دیگه است. نه، ولی در مورد این مسئله عمره شد، یعنی یه چیزی شد که این قطعه که من مطلقاً دیگه دومیشو نمیتونم به وجود بیارم. به این ترتیب همه این عشق من و علاقه من به هنر قدیم ایرانی اسلامی از همون قطعه خط اسدالله شیرازی شروع شد. یعنی موظف شدم که اولا به این علاوه کنم، بعد هرچی که علاوه میکنم بهتر از چیزی که به من رسیده تحویل بدم. و این کاری کردم با وجود این که این اواخری دیدم یک جایی نوشته بودن که چون یک نمایشگاه گذاشتیم از همین قطعات که من مرمت کرده بودم و قطعه بندی کرده بودم. قطعه بندی هم اینه که شما یه خط اصلی دارید، ولی یعنی از زمان ایلخان ها، یعنی از قرن هشتم این کار مرسومه، شما یه قطعه خط دارید بعد میخواید این مجلل تر بشه، خب یه تصحیح هم بهش اضافه میکنید، دو سه تا خط دیگه هم بهش علاوه میکنید، بعد حاشیه میکشید، بعد براش یه حاشیه وسیع تر که تشعیر بهش میگن بهش علاوه میکنید، بعد این قطعه خیلی نفیس میشه و زیبا میشه. این کار در دوره قاجاری هم میکردم، اونتا سلیقه دوره قاجار طور خاصیه، اینها با بعضی از خطوط نفیس دوره صفوی همین کار رو میکردن، قطعه بندی میکردن ولی با سلیقه خودشون، در نتیجه به نظر من خط صدمه میدید، یه جور دوگانگی توش به وجود میومد. من که قطعه بندی میکردم سعی میکردم همون دوره رو سبک و شیوهش رو در این قطعه بندی رعایت کنم. بعد دیدم یه آدمی توی یکی از این سایت ها تهدید کرده بود که آره من میخوام بنویسم که اینها رو تو جعل کردی. منم توضیح ندادم بهش که قطعه بندی اصلا جعل نیست، قطعه بندی یک سنت 700 ساله است. ولی خب به هر حال من قطعه بندی کردم و توی قطعه بندی هم فکر نمی کنم، نه از نظر فنی خوب استادای بزرگی بودن، از جمله خود آقای احمدی، از جمله الان کسی که خورده پیش من بود و الان خودش استاد بزرگیه آقای مهرداد شوقی، اینا قطعه بندی های عالی میکنن، یا اصلا خانواده عتیقی، چون که مرحوم حاج حسین عتیقی یه روز دست سه تا پسراشو گرفت آورد پیش من گفت من میخوام هر چی تو بلدی به اینا یاد بدی. مرحوم حاج حسین آقای عتیقی بزرگترین صحاف ایران بود، صحاف سنتی بود و اصلا مقام اجتهاد داشت تو کارش و من بی نهایت احترام میذاشتم بهش. گفتم چشم، هر چی بلد بودم به سه تا پسرش آموختم، احمد و هادی و مهدی، و اینها در قطعه بندی اصلا به جایی رسیدن که بعضی وقتا حتی منم گول میخوردم، واقعا در کار خودشون بی نظیر شدن. یه دفعه یه قطعه احمد پیش من آورده بود، و نگاه کردم گفتم که از منم بهتر کار کردی. یه قصه هست، اغلب هم نوشتم یا گفتم، کتابی داره جی دی سلینجر به اسم ناتور دشت، خیلی کتاب معروفه، کچر این درهی. بعد تو این قصه یه پسر جوونیه به اسم هولدن کالفیلد که رفته یه چنگی پول از مادر بزرگش گرفته و جوونم از تینیجره، رفته نیویورک و خیلی اوضاعش خیت شده اونجا، گندشش در برده دیگه، خرابی که ممکن بود بالا برد. بعد وقتی که خودش حالش از خودش به هم میخوره، پیش خودش فهم کنه که بره خواهر کوچیکش رو ببینه، اسمش فیبیه و این فیبی مظهر پاکیه، مظهر معصومیت و بیگناهیه. میگه که خب فکر کردم برم در مدرسه فیبی، وقتی این در میاد از مدرسه من اینو ببینم یه خورده دیگرم حال بیاد، در مقابل اون همه فسادی که دیده بود تو نیویورک. بعد میگفت، نوشته که دیوار مدرسه یه فوش خیلی رکیکی رو دروش نوشته بودن، که حالا من اون فوشم مناسبت نداره که در اینجا بگم. من خیلی می‌نویسه که من خیلی جا خوردم و فکر کردم که الان فیبی از مدرسه بیرون و این فوش رو می‌بینه، بعد از من می‌پرسه که آها معنی این چیه، من چی بگم بهش. یه دستمال برمی‌داره شروع می‌کنه اینو پاک کردن، نیمه راه رها می‌کنه، بعد میگه که گفتم ولش کن، تو که همه این فوشه رکیکی همه دیوارا رو که نمیتونی پاک کنی، ولش. من معمولا این کارو کردم چون که میدونم که آدم توان پاک کردن همه حرفای رکیکی روی همه دیوارا رو نداره، ولی به قول شما یه جایی هم ثبت بشه برای ثبت در تاریخ اشکالی نداره. به همین دلیلی که من هیچ وقت نه توضیح میدم و در قبال تندی هایی هم که من شده که شکر خدا خیلی هم زیاد نبوده پاسخ ندادم. تنها پاسخی که من دادم یک بار بوده و اونم در جواب مرحوم شهریار عدل بود که خودش هنرشناس و باستانشناس بی نظیری بود. یه نقاشی دوری صفوی رو من معرفی کرده بودم در مجله طاووس و اون در شماره بعدش نوشت که این اصل نیست. من مطمئن بودم که اصله، برای اینکه تخصص من روی کاغذ بود، اون تخصص فوق‌العاده‌ای در مثلا معماری و بنا و اینا بود، باستانشناس فوق‌العاده‌ای بود و واقعا فکر می‌کنم دنیا جای تنگتری شد بعد از رفتنش. من پاسخ دادم بهش که سعی کردم توضیح بدم که چرا این درسته. بعد یه جمله هم نوشتم که به نظر حرف درشتی نیاد ولی این درسته، چون که من میگم درست، دلیل لازم نیست. من همین رو بی خودی نوشتم، هم کافی بود که بنویسم من فکر میکنم که این درسته. خب خیلی متکبرانه است، ولی خب یه شوخی شخصی بود بینمون، واقعا اینطوری نیست، هر کسی باید دلیلش رو بیاره. اینه که معمولا هیچ وقت جواب نمیدم من، بلکه اون قصه هولدن کالفیلد یادمه. خب این قطع خط اسدالله شیرازی در حقیقت یک اصلا شاخ و شعبه ای رو در زندگی فرهنگی من باز کرد که دیگه خودش یک درخت تناوری شد، خودش یک درختی شد، دیگه شاخه نبود. از همینجا بود که من نه تنها به قطعات خطی، بعد به نگارگری ها، بعد به آثار هنری دوره اسلامی، بعد به آثار هنری پیش از اسلام، خود ایران، فلات ایران، هر چیزی که درش به وجود آمده بود و بعد جایی که دوست داشتم در همین حول هوش حوالی، مثل هنر سوریه، مثل هنر عثمانی، به اینها، هنر هند، به اینها خیلی علاقمند شدم و تحقیق کردم دربارش. و این یه قطعه خط در ویترین خیابون شهاباد مغازه آقای مصطفی اصلا یک زلزله شد و بنای رو این زلزله در حقیقت از زیر خاک در آورد. اینو همچنان ادامه دادم، من ادامه ندادم، اون ادامه داد. من فاعل نبودم، من فقط جاروکش مسیر حرکتش بودم تا راحت تر بیاد، تا هیچ و همچین ادعایی نداشتم که من عل کردم بل کردم. شاید در دنباله همین بود که بعداً خب در افتتاح چند موزه مهم سهمم رو ادا کردم. در همین سالها بعد از اینکه نمایشگاه انجمن ایران امریکا رو گذاشتم، نمایشگاه موفقی بود، بن که همه کارام فروش رفت، همه کارام خیلی نبود، 12 تا بود که چند تا از این نقاشی ها رو دفتر مخصوص فرح پهلوی خرید از طرف فیروز شیروانلو که بعداً دوست بسیار عزیز من شد، و تعدادی رو هم علی لاجوردی خرید، تعدادی رو هم آدمای منفرد خریدن، نمون چیزی از اینا. خیلی هم نمایشگاه پر انعکاسی نبود، چون که خیلی ها نمیتونستن این رو در بافت و جای درستش بگذارن، بگن این چیه. این هنوز هم من دوچار این گرفتاری هستم که کسی منو میبینه میگه شما چه سبکی نقاشی میکنین، و من واقعا با همه دقتی که دارم و مطالعه کردم اغلب برای یک پاسخ بلافاصله در میمونم، من چه سبکی نقاشی میکنین. این سوال از قدیم هم بود. این اواخری یک منقد غیر ایرانی اشاره میکرد به اینکه وقتی که ما نقاشی مدرن ایران رو می‌بینیم، که عمر نقاشی مدرن ایران هم در حقیقت با عمر من مطابقه، شاید از 10 سالگی منه که اولین گروه نقاشان مدرنیست به ایران برمیگردن، اشاره می‌کرد که وقتی که ما می‌خوایم تو رو یک جایی بذاریم در بخش و فصل‌های مختلف، نمی‌دونیم کجا جا بذاریم. راستم میگه، برای اینکه من مدرنیست نیستم. حالا خودشون میدونن به من ربطی نداره. بخشی از کار من، بخشی که با آثار هنری قدیمی کار میکنم، یعنی اونها رو عیناً به وجود میارم، بازسازی میکنم، بعد تخریبشون میکنم، این برمیگرده به همون مقاله آرت اباوت آرت.
نمیتونم این تاریخش به کی برمیگرده؟
ریشاشو میشه پیدا کرد. ریشاشو حتی مثلا در قرن 16 هم میشه پیدا کرد.
که این کارو کردن
منتها نه به صورت تخریب، بلکه به صورت بازسازی، کپی، ولی اضافه کردن و علاوه کردن چیزایی که در کار قبلی نیست. این کار بوده. تعداد قابل توجهی هم نقاش این کارو کردن، حتی در دوره امپرسیونیست هم هستین، یعنی نقاشی مثل مانه، ادوارد مانه، نقاشی معروف صبحانه روی چمنش رو از روی یک نقاشی چاپی کار رافائل سانزیو در قرن 16 هم برداشته. هم میدونن اینو، در همه جا اغلب این دوتا رو پلوی هم چاپ میکنن، ولی خب این از آن خود کرده، فقط طرحش رو از اون گرفته. در نتیجه این نمایشگاه به هر حال خیلی اون جایگاهی رو که باید تبیین میکرد نکرد. نمایشگاهی بود خیلی هم خوششون اومد و گذاشتن. 3 تا از این نقاشی ها رو همون موقع خریدن از طرف دفتر مخصوص، که بعدن وقتی که موزه هنرهای معاصر تشکیل شد اینا رو به اونجا دادند. که یکی دو تاش من میدونم که اونجا هست. دانش با وجود که خب فروش کارم خوب بود، ولی باعث نشد که من دیگه نقاش تمام وقت بشم. همچنان همون گرافیست سابق بودم و تا نقاشی هم میکردم. تا وقتی که در مؤسسه گام بودم، کارگاه من همون آتلیه مؤسسه گام بود، که ترتیبش هم این بود که تا آخر شب میشستم کار میکردم. بعدن هم همینطور شد تا وقتی که خونه ای رو خریدم از محل فروش مجموعه خوشنویسی ها، یعنی اون کلکسیون خطای قدیمیم، و اونجا یه اتاق کاری برای خودم درست کردم که دیگه اون تو کار میکردم، دیگه لازم نبود توی مؤسسه گام کار کنم. شاید اینجوری من حتی اصلا استقلالم رو شروع کردم. خب این همون سالهایی بود که باش که من تو مؤسسه گام داشتم کار میکردم و رئیس آتلیه اونجا بودم، کارهای دیگرتری رو هم ادامه میدادم. از جمله خب شروع کردم به نوشتن در همون سال 1343-42 که توی مجله اندیشه هنر همطور که اشاره کردم دفعه قبل بخشی رو به عهده گرفتم. نقد شعر بود، نقد نقاشی بود و نویسندگیم شروع شد. نثرم اوائل تحت تأثیر آل احمد بود، خیلی نثرش رو دوست داشتم، سادگی نثرش رو دوست داشتم، صراحت مواجهه با مخاطبش رو دوست داشتم. ولی بعدن دیگه در طول زمان آرام آرام نثر خودم رو پیدا کردم. هنوز هم بعضی وقتا که جابجا میکنم یه چیزهایی رو توی نثر، فاعل و مفعول و فعل ها رو جابجا میکنم، میدونم که این از آل احمد داره میاد. از اینجا به عنوان یک نویسنده یا منقد هم شناخته شدم. اولین متنی که نوشتم نقد بود در حقیقت، ولی بعد خیلی مفصل‌تر نوشتم، درباره تاریخ نوشتم، درباره تاریخ هنر نوشتم و این ادامه پیدا کرد. نه با شدتی که بعد از انقلاب، ولی در حقیقت اون شکل اولیش مشخص شد که من چیکار هستم در نوشتن در ادبیات. اندیشه و هنر. در همون مجله اندیشه و هنر که با شمیم بهار و یکی دوتا از دوستای دیگه‌مون علی گلستانه منتشر می‌کردیم، یعنی قسمت فرهنگش رو به عهده گرفته بودیم، در همون دوره یک مقدار من کشف کردم که درباره مسائل دیگر تری هم میتونم بنویسم و نوشتم. مثلا در همون سن کم اشاره کردم در جلسه قبل، تعدادی از غلطهای تاریخی آل احمد رو در غرب زدگی و بعضی از متون دیگرش متذکر شدم که خب این به نظر گستاخی زیادی آمد و خود آل احمد هم اینو بر نتابید. دسته که آل احمد معمولا چه که من می نوشتم و دوست داشت. در همون جلسه ای که برای مصاحبه با آل احمد رفته بودیم به من گفت که تو همونی هستی که درباره نقاشی پقاشی می نویسی، و خب خود این جمله اصلا عنایت بی حدی بود، معلوم بود که خونده در یادش هست و این برای من افتخار بزرگی بود، هنوزم هست. میان همه کسایی که از نسل من دوره آل احمد رو درک کردند و مریدش بودند، دنبال روش بودند، فداییش بودند، مثل سیرستاه باز، مثل دکتر براهنی، مثل اسلام کاظمیه، یکی دوتا هم نبودند و افتخار میکردم به مریدی اون. من که مورد غضب آل احمد قرار گرفتم به خاطر اون گستاخیم و بیقهر کرد، یوهان حرف نزد تا فوتش هم مثلا رخصتی نداد که من ببینمش، هرچند سیم خانم خیلی مهربانیشو ادامه داد همیشه. ولی میونه همه این دوستدارانش وقتی که بعد از انقلاب ورق برگشت و روشنفکرها شروع کردن به اعتراض با آل احمد و به جهانبینی او و به پیشنهادهای او، من تنها کسی بودم که وفادار موندم بهش، بدون اینکه ننویسم که خب کجاها رو درست ننوشته، کجاها رو درست فکر نکرد. این نوشتم در سخنرانی متعددی درباره آل احمد به همین اشاره کردم، به غیر عملی بودن پیشنهادش در نفرین زمین بارها اشاره کردم. ولی همیشه خاطرش رو عزیز داشتم، همیشه گفتم که آل احمد آدم بزرگی بود با اشتباهات بزرگ، ولی اشتباهات بزرگیش از بزرگیش کم نمی‌کنه. و اتفاقا دو سه روز پیش فکر می‌کردم، اگه آل احمد الان زنده بود برمیگشت دستی به سیبیلش می‌زد و میگفت اینا رو باش، اینا قرار بود که اسم منو نگه دارن، اسم منو این پسره نگه داشت. و خب چرا نه، کی بوده که در دوری بعد از انقلاب از نسل من باشه و لگدی با آل احمد نزنه؟ من نمیشناسم. بله آل احمد مریدهای زیاد داره همچنان، ولی از حزب اللهی‌ها هستند یا از روشنفکرای مذهبی هستند. در نسل من و در نوع من هیچ کسی پای آل احمد نایستاد. این همون دوره بود که این مجله رو در می آوردیم و من آرام آرام به عنوان نویسنده شناخته شدم، مخصوصا بعد از این مقاله که درباره قبضه‌زدگی نوشته بودم. جایگاه من مشخص شد، حتی با وجود اینکه مثلا رضا براهنی یک مقاله توی فردوسی نوشت و سراسر ناسزایی به من در حمایت از آل احمد. ولی ببینید آقای انوار، در سن من آدم به بی‌اعتباری همه چیز واقف میشه. باور کنید اگر مبناش بنیانش حرص و کینه نباشه، آروم باشه، اگه آروم باشه که من هستم، به بی‌اعتباری خیلی چیزا پی میبره، به بی‌اعتباری شهرتا، به بی‌اعتباری ناسزاها، همه. همین دکتر براهنی که این همه بد نوشت به یک مقاله من که جوان 22 ساله بودم و باید اغماز میکرد و اجازه میداد که خب اینم حرفشو بزنه، بعد بگه که کجای حرف تو درست نیست، نه اینکه بگه یه پسر بچه قبضه‌زدگی رو خراب کرد. ولی همین براهنی در طول سالها تغییر کرد. خب منم تغییر کردم، ولی اون تغییرش به این شکل شد که بعدا یکی از زیباترین شعرهاشو من تقدیم کرد، یعنی دف رو. یعنی من فکر میکنم میونه همه شعرهای که بعد از انقلاب از براهنی هست، نه بخاطر اینکه شعر رو به من تقدیم کرد، به من تقدیم نه، به من اهدا کرد، نه بخاطر اینکه واقعا شعر خوبی، بهترین شعر براهنی بعد از انقلاب. و من آرام آرام به همه این بی‌اعتباری ها و این بالا پایین ها پی بردم. هانیبال الخاص قبل از درگذشتش به اصرار منو به خودش خوند و من رفتم دیدنش، بیمار بود و به من گفت که آیدین من ازت معذرت، من خیلی پشت سرت بعد بیرا گفتم. خب این چیز حزبی بود، یعنی شخصا بدی در حقش نکرده بودم، ولی این تقسیم بندی خیر و شر حزبی بود، مثل همون تقسیم بندی خیر و شر خودمون. این تقسیم بندی هست، این خط هست، میکشن، آسون میکنه کار آدمو. تو میگی تو طرف سیاه، من تو طرف سفیدم، ناچار، ولی لازم نیست من ثابت کنم که من طرف سفیدم، کافیه که ثابت کنم تو طرف سیاهی، بلافاصله حل میشه مشکل. من میگفتم نه چرا این حرفو میزنید، شما بر اساس یک جهانبینی خودتون هم نظر دادیتون، اشکالی نداره. بعد هی میگفت که دیر شد. میگفتم نه آقا دیر نشده، حالا خیلی مونده. به فاصله یه هفته بعدش فوت کرد در امریکا. یا آقای ابتهاج سایه مدت ها به من غضبناک بود، باز بر اساس همین اعتقاد ایدئولوژیک. بعد یک روز تلفن کردن گفتن که آیت پیتوش موتور ببینه و میخواد با هم غذای رشتی بخوریم. رو منم رفتم پلوش، من که البته انگار نه انگار، ولی او اومد منو بوسید، بغل کرد، میسه قدیمی داشت نشون من داد، با هم غذا خوردیم، غذا کشید برای من. اصلا اهمیتی نداره واقعا این بالا پایین ها، این اتفاقاتی که میافته حتما هم میافته. خب من وقتی با من نویسنده شناخته شدم، چندانی ننوشتم، بیش از حد مشغول گرافیک و نقاشی و مرمت و قطع‌بندی و کار اینطوری بودم. در همون نمایشگاه هم با فیروز شیروانلو آشنا شدم، قبلا چپی خیلی مومنی بود، مائیست بود، ولی بعد دیگه رها کرده بود و به عنوان مدیر فرهنگی دفتر مخصوص فرح پهلوی، بخشی من میگم فرح پهلوی خیلی منظر خودمونی میاد، خیلی خیلی میگم فرح، انگار که مثلا دخترم مشونه. ولی خب اسم دیگه ای نمیتونم جایگزین کنم، برای اینکه شاهی نیست که ایشون شهبانوش باشن. اونجا یکی از بزرگترین لطفایی که شامل من شد دوستی و آشنایی با فیروز شیروانلو بود. آدم بسیار دانایی بود، بسیار هنردوست بود، مدیر فوق‌العاده‌ای بود. اولین مدیر کانون پرورش فکری کودکان فیروز شیروانلو بود، برای مدت کوتاه 2-3 ماه. بعد خانم امیر ارجمند اومد و اون در همون زمان بنای خیلی از چیزهایی که توی کانون به وجود آمد رو پیریخت، مثل جشنواره فیلم های کودکان و جوانان که برای اولینش هم من به عنوان داور دعوت کرد. خب کار منو دوست داشت، توصیه کرد که اون چند تا کار رو خریداری کنند. هر کدوم فکر کنم قیمتشون 12,000 تومان بود، همین چیزایی بازم قیمت خوبی بود. و بعدن خیلی این لطف و حمایتش در وقایع بعدی زندگی من تأثیر گذاشت. این همون زمانی بود که من در تلویزیون ملی ایران، این تلویزیون رضا قطبی، یک برنامه رو شروع کردم. یک برنامه بود درباره هنر به اسم شیوه های دیدن که اخیراً هم 2 تا از اون تیکه هاشو توی یوتیوب گذاشتم و من این برنامه رو تقسیم کردم به 2 بخش. بخش هنر جهان، هنر جهان به طور کلی، چه هنر گذشتهش، چه هنر معاصرش، و هنر ایران، چه هنر گذشتهش و چه هنر اکنونش. آدم های خیلی مهمی رو دعوت میکردم و صحبت میکردیم با هم. در بخشایش مصاحبه داشتم با آقای فرشچیان، با خیلی ها، و قسمت هایی بود که با تصاویر همراه بود و من راجع به مسئله خاصی صحبت میکردم. مثلا فرض کنید راجع به خوشنویسی میرزا قلمرضا اصفهانی برنامه داشتم، نمونه خطاش میومد و من اصلا درباره اون سبک شیوهش تا جایی که میتونستم صحبت میکردم. خب من حضور ذهن خیلی زیادی داشتم از همون جوونی، یا در همون جوونی، از همون جوونی یعنی که هنوزم دارم که ندارم. کل این برنامه رو بدون هیچ نوشته ای مستقیما توی تلویزیون اجرا میکردم.
قبلش هم ضبط نمیکردی؟ یا میکردی؟
این رو
زنده نبود.
بلکه بعدن بعضی از تصاویر بهش علاوه میکردن، یعنی یه خود کار میبرد. ولی کسایی که توی اون برنامه کار فنی میکردن، از کسی که فیلم برداری میکرد یا عکاسی میکرد یا چی، اینا خیلی من دوست داشتم. برای اینکه مثلا 8 ساعت وقت بود برای این برنامه که بالا خودشون 8 ساعتی بود که به هر حال مقرر بود، و من چون که در 1 ساعت بدون توپق، بدون هی از یاد بردن، دوباره شروع کردن، 1 ضرب برنامه رو اجرا میکردم، اینا اون 7 ساعت آینده رو میرفتن بر خودشون زندگی میکردن. خیلی خیلی از کار کردن با من لذت میبردن. من سعی میکردم خیلی ساده صحبت کنم و طوری صحبت کنم که مخاطب عام راضی بشه، یعنی اصلا پیچیده نمیکردم صحبتم. به همین دلیلی که این برنامه خیلی علاقه من پیدا کرد و 2 تا تأثیر داشت. یکی این که هنر جدیتر گرفته شد وقتی که اینطوری جدی درباره صحبت می شد. خیلی از کسایی که بعداً در دانشکده هنری اسم نوشتند بارها به من گفتن والدین ما بعد از دیدن برنامه تو اجازه دادند که ما بریم توی دانشکده هنری کار بکنیم. بلکه فکر کردن هنر یه مقوله محترم و جدیه. تأثیر دومی هم که داشتیم بود که بعد از این برنامه مادرای زیادی اسم بچه‌هاشون آیدین گذاشتن. در نتیجه من هر کدوم از این آیدینا رو می‌بینم میگم که شما اسمتون مدیون منی. و این برنامه رو ادامه دادم به مدت 2 سال آیندهش. علاقمندای زیادی داشت، روزهای دوشنبه پخش میشد و آدمای عادی این برنامه رو دوست داشتن و من خیلی خوشحال بودم. میشستن، حتی بعضی چیزاش هم شاید تقریب نمیکردن، ولی چون که طرز صحبت من مجاب کننده بود، اینها پیشا پیش قبول میکردند. چالشی نداشتن با هنر یا اینکه مثلا این چیه، مثلا نقاشی پیکاسو چرا همچینه، مثلا فلان. راجع به هنر مدرن هم من به همون اندازه صحبت میکردم که راجع به مثلا هنر دوره رنسانس، فرقی نمیکرد. یه خوبی این برنامه هم تنوعش بود، یعنی یه چیزی رو نمیگرفتم که بیام همجور ردیف کسالت بار بشه، مثل تاریخ هنر که همیشه برای من کسالت بار بود. هر بار یه اتفاق تازه بود، یعنی کسی که میخواست ببینه برنامه رو نمیدونست منتظر چی هست. یه هنرمند معاصر ایرانیه، یک مثلا مجسمه یونان باستانه، یک ظرف سرامیک دوره اسلامیه، نمیدونستن که چی منتظرشونه. در نتیجه استقبال میکردن از این، جالب بود براشون. پس من در این دوره برنامه تلویزیونی داشتم، کار گرافیک میکردم، هر از گاهی مینوشتم، مجموعه رو کاملتر میکردم، ازدواج کردم.
چه سالی؟
51. بله. بله. با شهره وزیری تبار. سالهای خوشی بود. سالهایی بود که آدم فکر میکرد که همینجوری میره جلو. سالهایی بود که آدم فکر میکرد مثمر ثمر خواهد شد. نمیگم باطل بود فکر من، ولی نه به طرحی که من فکر میکردم، نه برابر اندیشگی من، نه اون جوری دیگه شد. ولی جوری دیگه‌ش هم برای من خیلی مبارک بود، جوری دیگه‌ش انقلاب رو دارم میگم. گفتن این حرفی خورده، به نظر میرسه که شاید حاکی از ترس و احتیاط باشه، ولی من چون که اینو بارها نوشتم این ملاحظه رو ندارم. من از اول نه انقلابی بودم و بعضی وقتا به شوخی میگفتم که من انقلابی نیستم، برای اینکه انقلاب ضد من بود، انقلاب کرده بودن که من برات، من شاه نبودم. ولی به هر حال من در این مدت کوتاهی، خیلی کوتاه، یعنی 2 سال، ظاهرا جزء بدنه اون سیستم بودم. ولی نه، باکیم نشد. باکیم نشد به این معنا که بعد از انقلاب من گرافیست بهتری شدم. الان برمیگردم به اون قبل از انقلاب، ولی اینو بگم. بعد از انقلاب من گرافیست بهتری شدم. من که گرافیست فرهنگی شدم. وقتی که تابلو نمیخریدن و منم تابلوی نمیکشیدم که بخرم، ولی میکشیدم و نمیخریدم و درآمدی هم نداشتم. یه مدتی توی دانشگاه الزهرا تدریس کردم، بعد که انقلاب فرهنگی شد به همه گفتم بفهمید تشتون رو ببرید. خب شروع کردم به کار گرافیک، با 2-3 جا کار کردم. مهمترینش یک مؤسسه انتشاراتی بود فاریاب که منو کاملا آزاد گذاشتن که هر چی دلم میخواد روی جلد کتابا نقاشی کنم و منم این کارو کردم. و ماندگارترین کارهای گرافیک من مال دوره بعد از انقلاب. بعد پوستر کشیدم برای علی حاتمی، برای مسعود کیمیایی، برای خیلی ها دیگه. گرافیک تجاری انجام ندادم تا چه که یادم. چرا؟ مثلا لوگو اینا طراحی کردم، مثلا این لوگوی بانک پارسیان رو من طراحی کردم، ولی خیلی دامنه‌دار و جدی نبود. نقاش بهتری شدم، برای اینکه مجال پیدا کردم که بیشتر نقاشی کنم و پختگیم هم بیشتر شد، بهتر نقاشی کنم. پس به عنوان نقاش بعد از انقلاب شناخته شدم، با وجود اینکه نمایشگاه نذاشتم تا پارسال، ولی خب کارم عرضه میشد، نمایشگاه گروهی میذاشتم گاهی اوقات. خب این جایی بود که به هر حال مردم میدیدن کارا رو. نویسنده بهتری شدم. مجموعه مقاله های من که 88 تا 92 یعنی 4 سال که این جلد هشتمیه که به اونها علاوه میشه، چون اونها همه چاپ شدن، تجدید چاپ داره میشه، این یه دونه داره بار اولیه که چاپ میشه. کل مقالاتی که من نوشته بودم شاید از 1400 تا بیشتر بود و من از این 1400 تا چیزی دور بره 600 مقاله رو انتخاب کردم. این هشت جلد بیش از 600 مقاله درش هست. نقد ننوشتم خیلی، ولی درباره هر چیزی که فکر میکردم باید نوشته بشه و کسی نمینویسه نوشتم. از هنر تا باستانشناسی تا هنر ایران تا هنر معاصر جهان تا خاطر هر چیزی که تو این هشت جلد همش نه ولی بخش عمده‌ایش هست. پس این طوفانی که به عنوان انقلاب همه جا وزید و دگرگون کرد، جاهایی رو آباد کرد، جاهایی رو کنفیکون کرد، برای من شخصا از نظر حیثیت کاریم نسیم بهاری بود. در هر چیزی که پیش از انقلاب کار کردم بهتر شدم، الا در مدیریت فرهنگی، چون که ازم خواسته نشد و من این رو هم به فال نیک گرفتم. برای اینکه اون دو سالی که من مدیریت فرهنگی کردم دو سال مشکل من بود
قبل از
انقلاب، و وقتی که انقلاب این رو از من سلب کرد ظاهرا با خشم و شدت، در حقیقت لطف کرد، برای اینکه من نیروم تماما گذاشتم برای عرصه فرهنگی خودم. در صورتی که اون دو سالی که من کار مدیریت فرهنگی کردم، در جمع اون دو سال من 4 تا نقاشی نکشیدم، مقاله ننوشتم، برای که هرچی می نوشتم به نظر می اومد که نظر رسمیه. من نمیتونستم طوری بنویسم که بین نظر شخصی دل خودم و نظر رسمی فاصله باشه، تفاوت باشه، پس ترجیح دادم اصلا ننویسم. برنامه تلویزیونم رو تعطیل کردم که خیلی از نظر فرهنگی مؤثر بود، نه فقط به خاطر اینکه مادر اسم بچه‌هاشون آیدین گذاشتن، نه به خاطر اینکه دیگه برنامه جدی اینطوری راجع به هنر به وجود نیامد. خب اینطوری نگاه بکنیم به من آیدین آقداشلوی واقعی شناخته شده متعلق به بعد از انقلاب، و علی رغم تمایل انقلابیونیه که فکر میکردن که حق دارند هر جور برکشیدنی و هر جور نهی و فروگذاشتنی رو عهده‌دار باشند، خب انقلاب این حق رو میده به خودی خود، ولی خب صحبت دراز مدته، در دراز مدت هم همینطور عمل میکنه. من یادم نمیاد در هیچ انقلابی، و چون که درسم رو خونده بودم، تاریخ رو خونده بودم، صبور بودم، مهاجرت نکردم، عربده نکشیدم، اپوزیسیون نشدم، فوش ندادم، صبر کردم. بخش عمده ای از این به یاد آورده شدن و در یاد موندن رو مدیون روزنامه‌نگارایی هستم که لطف تام و تمامشون شامل من شد و نوشتند درباره من و نوشتای منو چاپ کردند و حیثیت و حرمت منو در حقیقت پایگذاری کردن. بله همیشه مدیونشون. اما اون دو سال وقتی که من این نمایشگاه انجمن ایران و امریکا رو گذاشتم و با فیروز شیروانلو آشنا شدم، آشناییمون به دوستی تبدیل شد، یه مقداری همفکری با فیروز شیروانلو میکردم درباره برنامه‌ریزی فرهنگی که اون در نظر داشت، فرهنگ‌سراهایی که میخواست بسازه، و اون بحبوحه زمانی بود که این مجموعه موزه ها داشتن برنامه‌ریزی میشدن، بعضی ها داشتن ساخته میشدن، ولی من رسما مشارکتی توی این نداشتم. کار اصلی رو فیروز شیروانلو داشت میکرد. تو آدم فوق‌العاده‌ای بود. اولین نمایشگاه گروهی هنرمندان ایران رو با همت فیروز شیروانلو در شهر بازل سوئیس برگزار کردن که من هم همراهشون رفتم به عنوان خبرنگار. این اولین باری بود که اصلا با هنر معاصر ایران اروپا آشنا میشد به صورت گروهی. خب تک برده بودن کاراشون، ولی به این صورت فوق‌العاده بود این کار. این دوره مصادف شد با کنار رفتن فیروز شیروانلو. فیروز شیروانلو در قضیه سوء قصد به شاه در فروردین ماهی که تیراندازی شد بهش، به عنوان نه طراح این سوء قصد ترور، بلکه به عنوان مطلع احضار شد و زندانی شد. اینجوری هم مطلع بود ظاهرا که اون سرباز گارد که تیراندازی کرده بود، شمس آبادی به یکی از دوستان فیروز شیروانلو گفته بود که من همچه خیالی دارم، و اون هم اومده بود به این گفته بود و اینا گفته بودن که خب داره که داره، ولی خب در این حال نرفته بودن برن گزارش بدن آقا فلان این حرف رو زده. جز طبیعت اینها نبود خبرچینی. در نتیجه 3 سال زندون شد، بریدن برش، هم زودتر بیرون اومد و بعدن فرح پهلوی فیروز شیروانلو رو برکشید و او رو کرد مدیر امور فرهنگی و هنری دفتر مخصوصش، و شیروانلو در نهایت لیاقت تو این شغل کار کرد. بانی خیر فوق‌العاده‌ای شد. یکی دوتا نیست، من یک چیزی باید بنویسم و بگذارم، برای اینکه حتی الان فکر کنم الان میشه نوشت، یعنی همیشه میشه نوشت ولی الان میشه چاپ کرد، درباره خدمات این آدم. ولی دچار مشکل بود با سازمان امنیت، چون که اونا هیچ وقت نبخشیدند فیروز شیروانلو رو بخاطر مطلع بودنش، و اینکه ملکه مملکت اون کرده بود دستیار خودش، این رو بر نمیتابیدن، باز حرص میخوردن. در چه اتفاق خیلی عجیبی میافتاد، مثلا یه جایی رو باید افتتاح میکردن که خود شیروانلو در افتتاح اونجا باید میبود، برای اینکه زمین سازش بود، اجازه نمیدادن به اینکه بیاد در اون جلسه، یعنی از دم در راهش نمیدادن. این مشکل خیلی عجیبی شده بود و این تناقض همه رو اذیت میکرد. بالاخره راه حل این مسئله رو اینجوری پیدا کردن که فیروز شیروانلو رو منصوب کنن به مدیریت فرهنگسرای نیاوران. اون کار رو هم با شعور فوق‌العاده انجام داد، یعنی اون فرهنگسرای نیاوران رو تبدیل به جای زنده فوق‌العاده کرد در طول مدت خیلی کوتاه 2 سال که الان دیگه هنوز داره لک و لکی میکنه برای خودش. یک روز از دفتر دکتر نهاوندی به من زنگ زدن، گفتن که دکتر نهاوندی میخواد باشون صحبت بکنه. گفتم اصلا رئیس دفتر فرح پهلوی اصلا به من چه مربوط؟ منم رفتم و دکتر این ورانور صحبت کرد و آدم بسیار باهوشی بود نهاوندی، که قضیه این شده، شیروانلو اینطوری شده، این تغییر شغل داده، باید میداد ولی به قول خودش اولیا حضرت فکر کرده که شما جای این بیاد این کارو بکنید. گفتم چرا من؟ گو از برنامه تلویزیونی شما خیلی خوشش میاد. گفتم اجازه بدید من فکر کنم، فکر ببینم اصلا این کارو من میتونم انجام بدم. بعد اومدم با همسرم مشورت کردم، و او با یه لحن بسیار مجاب کننده ای منو مجاب کرد که من میتونم بانی خدمات فرهنگی فوق‌العاده‌ای بشم. حالا دستگاهی که دستگاه و این کم خردی من بود که فکر میکردم این دوتا رو میشه اصلا جدا کرد. نمیشد جدا کرد. طبق معمول همه خطاکارها که میگن من گول خوردم، من هم میتونم بگم من گول خوردم، گول همسر سابقم آورد. بعدم خب این مجاب کننده بود و اینکه میگفت که خب تو میتونی مثلا به هنرمندان کمک بکنی در بورسایی که میگیرن فلان 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 فلان، و تو هم هیچ وقت غرضی نداشتی جز هیچ حزبی و هیچ گروهی نبودی، بنابراین تو میتونی این کارو بکنی. نمیتونستم این کارو بکنم، نمیشد. برای اینکه در جامعه روشنفکری اون دوران یا شما ضد رژیم بودید یا همراه رژیم بودید، راه دیگه ای نداشت. و من این شغل قبول کردم. پیش خودم فکر می‌کردم دفتر مخصوص مثلا یک جایی مثل کاخ ورسای، بعد معلوم شد یک ساختمونه خیلی عادی پیش پا افتاده یه توی خیابون ایران شهر، ساختمون سه طبقه است، اتاقا قد مثلا لونه مرغ. بعدن قرار شد که مثلا یک جایی روبروی کاخ نیاوران بسازن برای این دفتر اینا، که هنوزم هست، که کامران دیبا اینو ساخت و الان من اغلب تابلوی مختلفی رو میبینم هی عوض میشه، مرکز مطالعات فیزیک نمیدونم فلان از حرف. ولی اون ساختمون این ریختی بود و من 1355 این شغل رو قبول کردم تا 57 تا انقلاب. خب مدتی که در این کار بودم چند کار کردم چند کار نکردم. اینجا هم جلسه دادگاه نیست که من بخوام توجیه کنم، ولی واقعیتش اینه، این واقعیت ذهن من اینه. چند کار نکردم اینه که در هیچ میهمانی شرکت نکردم، در هیچ جایی خلاف عقیدم حرف نزدم، یعنی مصلحت اندیشی نکردم و با هیچ کسی که در اونجا شاغل بود دوستی به هم نزدم. بعد از انقلاب همینطور بود، چون کسانی که مثلا این شغلا رو داشتن بعد از انقلاب همه در نقش سوت دلان ظاهر شده بودن و دائم همدیگر رو میدیدن، شام میخوردن، بعد میگفتن که مثلا تیمسار فلانی فلان رو گفته، نمیدونم دکتر فلانی فلان رو گفته، یعنی هنوز اون در ذهنشون ادامه داشت. چیزی که نبود، چیزی که منهدم شده بود، به حیاتش در ذهن اینها داشت ادامه میداد. یک بار به یک همچین جلسه میهمانی دعوت شدم و دیگه نرفتم. بر من مضحک بود که آدم ها یه خاطره ناپدید شده رو سعی کردن به زور حفظ کنن و اینها با این جریان سیال عظیمی که راه افتاده بود اصلا تماسی نداشتن و در لانه‌های خودشون مخفی شده بودن. نه که اینا رو ممکنه بگیرن، که این هم ممکن بود البته، ولی نه، به خاطر اینکه دیگه این جهان خارج رو نمیشناختن و چون که نمیشناختن ازش متنفر بودن. خب این کار رو من نکردم. کاری که به زعم خودم کردم این بود که حالا یه وقتی در خاطراتم می‌نویسم، اینجا هم جاش نیست، ولی یکی از کارهایی که مفید بود و من انجام دادم مشارکت در افتتاح چند موزه بود و بانی افتتاح چند تا موزه شدن. من بانی افتتاح موزه کرمان شدم، بانی افتتاح موزه خرم‌آباد شدم. این که میگم بانی افتتاح یعنی که همه کارشو خودم کردم، حتی بعضی وقتا تابلوارم به دیوار خودم کوبیدم، یعنی اینجوری بانی شدم. نه اینکه حالا یه فکری بگم مثلا اینجا رو بسازید مثلا، نه واقعا. و موزه رضا عباسی رو در حقیقت بنیاد گذاشتم، اونم به این خاطر به خاطر بود که یک بار صحبت این بود که قرار از مجموعه عظیمی که خریداری شده بود از حراج‌ها و دلال های عتیقه در دنیا یک موزه ملی بسازند در این تپای عباس‌آباد که اسمشو شهستان گذاشته بود. خب هیچ چیز ساخته نشده بود، فقط یه ماکت بود. بعد من توی یکی از این جلساتی که بود به خانم فرح پهلوی گفتم که چی بداره چی بباره، من میسین که ساخته بشه، بنابراین این اشیاء رو ببینن مردم. گفتن چه جوری؟ گفتم یکی از این ساختمانایی که در اختیار شماست رو تبدیل موزه کنید. فکر کرد که یک ساختمان هست توی سید خندان که این مبل فروشی بوده، مبل فروشی آقای صادقی بوده و این میشه اینو موزه کرد. موزه کوچولویی میشه ها. گفتم تو موزه کوچولو خوبه که آدم مثل ارمیتاژ نیست که آدم یه هفته باید توش راه بره. یه دور بزنه، دو ساعت، یه تصوری از اون چیزی که در این مملکت در طول تاریخ گذشته پیدا میکنه. قبول کرد، استقبال کرد. با مهندس ایرانپور این ساختمون رو که قابلیت تبدیل به موزه هم داشت، چهار طبقه بود، این ساختمون رو تبدیل به یک موزه کردیم، یعنی تغییر کاربری دادیم بهش. بعد هم در شهریور 1356 افتتاح شد. اتاق کار من هم تو همین موزه بود. من سرپرست این موزه بودم ولی موزه مدیر مسئول داشت، خانم مینا صادق، مینا بهنام، مینا صادق که دختر یه نوه اون مستشار دوله معروف بود، پدرش هم مجموعه‌دار فوق‌العاده‌ای بود آقای صادق. این موزه افتتاح شد، موزه کوچولویی بود ولی از هر دوره بهترین ها رو داشت، بهترین های هر دوره رو داشت. مثلا وقتی من بار اولی اون گردنبند طلای بهرام پنجم رو دیدم که روی سنگ لاجورد نیمرخ اونو بود با دو تا شیر در دو طرفش به علامت همون که تاج سلطنت رو از بین دو تا شیر برداشته، مثلا حیرت کردم چنین چیزی در هیچ جای دنیا و نظیرش وجود نداشت. هنوز هم اون موزه اساس غنای مجموعه بی نظیر و مهمش اینه که بهترین ها در ویترین ها هستن. مثل موزه ایران باستان نیست که مثل کوه یخیه که شما یک دهمش رو فقط میبینید، نه دهم دیگرش زیر آب. این موزه افتتاح شد، موزه دیگه هم افتتاح شد، موزه کرمان و موزه خرم‌آباد. در راه اندازی چند موزه دیگه هم من همراهی کردم. پیشنهادهای سازنده‌ای دادم برای موزه آبگین‌ها و سفالین‌ها. اصلا قرار بود این موزه شیشه باشه. من پیشنهاد کردم که سرامیک رو هم بهش اضافه کنم، برای که فقط شیشه خیلی خیلی دیگه کارشناسانه میشه، که قبول کردن دینو. بعد در چیدن اینها من خیلی کمک کردم به مرحوم خانم نسرین آذربا که مدیرش بود. قرارداد بستیم برای که یک فرهنگسرا بغلش ساخته بشه، تئاتر داشته باشه، همه اینها. این خونه قوام السلطنه بود. بعد برای موزه هنرهای معاصر من کمک کردم برای که کتابخونش سفارش داده بشه کتاباش، منتها نه در خرید مجموعه اونجا من دخالتی داشتم و نه در افتتاح اونجا، برای اینکه خیلی موافق نبودم با برنامه های آقای کامران دیبا که هم معمار خیلی خوبی بود و هم مدیر فوق‌العاده‌ای بود، ولی مثلا تصور ما 180 درجه با هم فرق داشت. اشکالی هم نداره، دلیل بر نیست که تصور اون غلط بود و دلیلی هم نداره که تصور من غلط بود. ما در دو معنای مختلف داشتیم سیر میکردیم. وقتی که قرار شد که موزه هنرهای معاصر افتتاح بشه، خب این مجموعه خریداری شده بود به وسیله آقای کامران دیبا و خیلی از کمک‌هاش مثل تونی شفرازی خیلی‌ها و بخش عمده‌ای هم از انبار خود دفتر مخصوص خانم فرح پهلوی به اونجا منتقل شد. چه آثار ایرانی، عمدتاً آثار ایرانی و چه بخشی از آثار غیر ایرانی، از هنر مدرن به اونجا منتقل شد و این موزه صاحب گنجینه فوق‌العاده‌ای شد که همه امتیازش رو مدیون کامران دیباست. اینا رو میگم برای که باید گفته باشم با علم به اینکه من کامران دیبا رو اصلا دوست ندارم، ولی مدیر فوق‌العاده‌ای بود.
میشه تفاوت فکرتون بگید چی بوده؟
کامران دیبا با وجودی که در معماریش به هنر قدیم ایران وفاداره، کامران دیبا با وجود اینکه در شکل گیری مکتب سقاخانه که با هنر عمومی هنر عامه ایرانی سر و کار داره و به اون مدیونه، ولی به نظر من حداقل اون مقداری که من وابسته بودم و هستم به فرهنگ ایرانی و اون روح تمدن بزرگ ایرانی وابسته نبود، بیشتر غرب‌گرا بود، بیشتر جهان وطن بود. اینو از قصه‌ای که براتون میگم شاید بتونم روشن کنم. وقتی قرار شد که موزه افتتاح بشه، برنامه افتتاح که حالا جشنی بود خیلی مفصل، قرار بود که شاه و شهبانو بیان و اونجا رو افتتاح کنن، برنامه رو برای دکتر نهاوندی آورد که رئیس دفتر مخصوص فرای پهلوی بود و او هم خب در هر مسئله هنری بالاخره منو فرا میخوند. دم جلسه است و آقای دیبا نشسته و آقای نهاوندی و این یک برنامه خیلی بزرگی رو حتی پلان و لوله و نقشه و اینا رو آورده که در نه گالری موزه هنر معاصر چه برنامه‌ای قراره اجرا بشه. وقتی که کامران توضیح داد که خب توی صورت منم نگاه نمی‌کرد، بعدم بزرگتر توضیح میداد به زعم اون، نوبت من که شد گفتم نه آقا این که قابل اجرا نیست. گفت چرا؟ گفتم از این 9 تا گالری 7 تاشو به هنرمندای غربی دادن، 2 تاشو گذاشتن برای هنرمندان تثبیت شده تازه ایرانی. کامران با چه بشه؟ گفتم عیبش نیست، اصلا شما متوجه نیستین نقاش های ایرانی یک عمر منتظر بودن یک موزه افتتاح بشه، نقاش های بزرگ کارشون بره به دیوار موزه. کمال‌الملک هنوز موزه نداره، تنها موزه هنرمند که در ایران وجود داشت 2 موزه بود که هر دو مال مرحوم علی اکبر صنعتی بود.
شخصیش بود؟
نه اون دولتی بود، ولی برای مجسمه هاش 2 موزه درست کرده بودن، یکی تو خیابون حافظ بود 4 کالج که خیلی کوچولو بود، یکی هم تو میدون توپخونه بود. گفتم اگه میشه اینجوری شما اسم این هست موزه هنرهای معاصر تهران؟ کامران دیبا گفت نه همینه که هست. گفتم که نه، این اعتراض خیلی شدیدی رو به دنبال خواهد داشت و مطمئن باشید این افتتاح اگر به این شکل بشه هنرمندان ما این موزه رو بایکوت میکنن. باز به دکتر نهاوندی نگاه کرد. دکتر نهاوندی من خیلی باهوشی بود، گفت خیلی خوب پس صبر کنید که ما ببینیم که چطور میشه چیکار باید کرد. من باید اینو با اعلیحضرت مطرح کنم. کامران دیبا هم خب خیلی نزدیک بود به خود فرای پهلوی، یعنی فقط قمخیشش نبود، خیلی نزدیک بود. داراب دیبا هم بود که اون هم همین قمخیشی رو داشت ولی بر خودش نقاشی میکشید و درس میداد، هیچ وقت هم به دربار آمده شد نمیکرد. همینه که بعد از انقلاب هم عزتش رو نگه داشت، تدریسی هم داشت، داره هنوز فکر میکنم. نامنده که اینو گفت کامران دیبا گفتش که نه حالا چرا به اعلیحضرت بگید، من به خود اعلیحضرت میگم. نامنده هم گفت شما نمیتونید به خود اعلیحضرت بگید. گفت چرا؟ گفت برای این که شما باید از طریق آقای معینیان وقت ملاقات بگیرید و فکر نمی کنم به شما به این زودی ها وقت ملاقات بدند. جا خورد خیلی کامران. گفت پس من برم یه نگاه دیگه بکنم به برنامه و اینا، و یه 2-3 روز بعد دوباره جلسه گذاشتن، برنامه جدید آورد که سهم هنرمندان ایرانی در این برنامه ملحوظ شده بود به میزان خیلی بیشتر. بعد از اون موزه هنر معاصر بسیار زنده و فعال شوکر کار کردن. بخش عمده عکاسی داشت، بخش عمده کارهای گرافیک داشت، یعنی گراورها، چاپای دستی فلان که گرافیک آرتس به نام گرفت و نمایشگاه متعددی میگذاشت، نه از هنرمندان ایرانی عمدتاً، ولی خب نمایشگاهی رو یک جا از یک جایی می آوردند، یک مجموعه می آوردند، از یک موزه می آوردند و بیشتر هم می آوردند، یعنی داد و ستد نبود، بیشتر ستد بود. این هم بخشی از اون ذهنیتیه که کامران داشت و خیلی در مقایسه با هنر جهانی برای هنرمندان ایرانی بهای آنچنانی قائل نبود. شاید هم حق داشت، ولی ما داشتیم اینجا زندگی میکردیم، ما باید همدیگر نوازش میکردیم و همین بود. ما اینجا قرار بر این نبود که موزه هنرهای معاصر تهران شعبه ای باشه از موزه هنر معاصر نیویورک، هیچ بنایی نداشتیم. ما در خیلی چیزها، در تقریبا همه چیز شعبه ای بودیم از دفتر مرکزی در یک جای دنیا، در همه چیز. خب دیگه فکر کردم در موزه هنر معاصر ما نباید این کارو بکنیم، ما نقاشی داریم، باید اینو بر بکشیم، نوازش کنیم، مراقبت بکنیم، دل بهشون بدیم. یه وقتی به شوخی فرامرز پیلاران میگفت که من هنرمند جهانیم، میگفتم برو فرامرز تو کجا هنرمند جهانی؟ گفت چرا یه کار از من موزه هنر مدرن خریده؟ گفتم خب یه کار خریده باشه جهانی میشه. گفت نه، کاتالوگش که نگاه میکنی اسم من همراه پیکاسوه، پیکاسو پیلاران به اساس الفبا. خب این دیگه واقعا شوخی بود که اینجوری نگاه بکنادم، ولی جور دیگه‌ش هم دلپذیر نبود، حالت انفعالیش هم دلپذیر نبود. اینه که این ذهن غربگرای کامران دیبا حسنش این بود که باعث شد چنین مجموعه بی نظیری در اونجا جمع بشه. عیبش این بود که من فکر کردم به هنرمندان بزرگ معاصر ایران جفا شد در اون دوره و در دورهای بعد و در دوره بعد از انقلاب، و این نابسامانی هنوز هم ادامه داره. هنوز هیچ هنرمند معاصر بزرگ ما موزه نداره. سهراب سپهری موزه نداره، نمیگم الزاماً از محسس بهتره، از بهمن محسس، ولی مشهورتر که هست. بهمن محسس کدوم کارش 3 میلیارد فروش رفته؟ هیچ کارش، هیچ کدومشون موزه ندارن. البته هنوز موزه مرحوم سنتی وجود داره. خب این جفاست، بعد از انقلاب هم جفا کردن، بعد از انقلاب هم این جفا ادامه پیدا کرد. یک جور سوء مدیریت بود، یک جور سوء برنامه ریزی بود. فکر کردن مثلا برای هنرمندان بعد از انقلاب، هنرمندان حوزه اندیشه هنر اسلامی، مثلا 10 تا موزه باز میکنن. خب چه بی داره باز کنن؟ ولی هیچ کدوم از اینها نه درست مدیریت شد مثل موزه امام علی، و نه واقعا بهترین ها رو در خودش جا داد. خب چه بی داره؟ عیبی که نداره باید هم باشه، معلومه. بعضی از بهترین دوستایی که من دارم بین نقاشای بعد از انقلابه، از کاظم چلیپا بگیرید تا خیلی حسین خسرو جردی، یکی دوتا نیستن. ولی حتی همین ها هم خوب عرضه نشدن، در نتیجه اون جفا ادامه داره و ادامه خواهد داشت تا وقتی که یه سیستم فکری کمتر هیجان زده ای حاکم بشه. اون وقتی که هر چیزی سر جای خودش قرار میگیره، همونقدر موزه شهدا، همونقدر موزه انقلاب، همونقدر موزه هنرمندان بعد از انقلاب سر جاشون قرار میگیرن و بیننده پیدا میکنن و تماشاچی پیدا میکنن، که موزه هایی که با موضوعیت هنرمندان بزرگ معاصر ایران افتتاح بشه. موزه هنر معاصر گرفتاریش این شد که هیچ وقت موزه نشد، گالری شد. موزه های دیگه هم در هر جای دنیا گالری دارند، منتها 9/10 موزه است، 1/10 گالری. اینجا درست برعکس شد، در صورتی که خب در مدیریت‌های مختلفی که داشت در طول این زمان، مخصوصاً در دوره‌ای که دکتر علیرضا سمیازر مدیریت کرد و بعضی از نمایشگاهی که اخیراً گذاشتن در دوره مدیریت جدیدش، شما می‌بینید که بعضی از بهترین نمونه‌ها عرضه شده و اون وقت آدم پی می‌بره که توی انبار اونجا چه نمونه‌ای هست. من یه بار رفته بودم برای تماشای، که من نمیرم معمولاً، هیچ کدوم از این موزه‌ها پامو نمی‌ذارم. یکی از بارهایی که من رفته بودم به موزه هنر معاصر، یک نقاشی از حسین زندرودی دیدم در ابعاد غول‌آسا که من ندیده بودم اصلا در این اندازه و به این زیبایی. و در نتیجه وظیفه این موزه است که اینها رو عرضه بکنه. اینا تاریخ هنر معاصر ایران هم. مدیریت بالا پایینی داشته، مدیریت نابسامانی داشته. بجز اینها، بجز موزه‌ای که من به هر حال به عنوان خادم فرهنگ ایران
ادامه بدیم، بله. میشه راجع به موزه رضا عباسی و موزه آبگینه،
بله،
بگید که این موادش و آثار رو چجوری جمع‌آوری کردیم، چجوری انتخاب کردیم، خود این پروسه ایجاد این موزه رو هم توضیح بدید.
خب هر دو موزه، البته
اسم گذاریش هم میگید، چرا رضا عباسی؟
من عنوان کردم و خیلی چیز بامزه این بود که اسم موزه رضا عباسی رو من پیشنهاد کردم و فکر کردم خب یکی از سه نقاش اسطوره‌ای تاریخ هنر ایران دیگه، بالاخره باید اسم یه موزه به اسم این باشه و امیدوار بودم که خب کاری رضا عباسی هم توی این موزه باشه. در طول افتتاحش از هر جایی من تقاضا کردم که یک نقاشی رضا عباسی رو امانت بدن، هیچ جا ندادن، از جمله کاخ گلستان. دو تا نقاشی اونجا بود که در سبک رضا عباسی بود، در مکتب بود، ولی کار رضا عباسی نبود. بعد از انقلاب هم همین ادامه پیدا کرد. بعد از انقلاب هم باز کار رضا عباسی رو از هیچ جایی نتونستن بگیرن بذارن تو موزه. در چه اسم این خیلی بی‌مسما شد. ولی خب فکر این اسم از من بود. فکر اسم موزه سفالینه ها، آبگینه ها و سفالینه ها از من بود، بخش سفالینه هاش. هر دو موزه مشابهت هایی دارن، هر دو ساختمون هایی بودن که برای موزه ساخته نشده بود، برعکس موزه هنر معاصر که برای موزه ساخته شده بود و یه مقداری هم از روی طرح موزه گوگنهایم گرفته شده بود، یعنی یه راه پله طولانیه دیگه. متأخوب از کامران دیبا خیلی با شعور از بادگیرها استفاده کرده بود، از تجسم بادگیرها. در هر دو موزه قرار شد که اشیاء معینی چیده بشه. هر دو موزه اشیاءش رو از انباری تأمین کرد که برای موزه ملی که اشاره کردم جمع‌آوری شده بود. اینها هر دو موزه همه اشیاءش خریداریه، خریداری شده بود قبل از اینکه من سرپرست موزه رضا عباسی باشم، به اون قصد خریداری شده بود. و وقتی که من این فکر رو دادم، خب اینها موقتا منتقل شدن به این دوتا موزه که وقتی که موزه ملی افتتاح بشه، خب بخشی از اینا بره به اونجا. انتخاب اشیاء رو من و خانم مینا صادق کردیم، بلکه اشیاء خیلی زیاد بود،
از توی
انباری که برای موزه ملی بود، بله. بعد اینها به انبار موزه رضا عباسی منتقل شدن و تقریبا نیمی از چیزی که در انبار بود در ویترین ها قرار گرفت مثل هر موزه‌ای و نیمی دیگه در انبار موند در اختیار صاحب جمع اموال که اگر موزه بخواد چیزی رو عوض بدل بکنه، مثلا یه چیزی رو به انبار برگردونه مشابهش رو دوباره که تازه هست دیده نشده به ویترین ها منتقل بکنه، بتونه بکنه. موزه آبگینه و سفالینه هم همینطور بود. موزه دیگه ایران اینطوری نبودن هیچ وقت. این موزه ها به دو صورت موزه می شدن، یا یک مجموعه خصوصی بود که تبدیل به موزه می شد، مثل موزه هنرهای تزئینی که این موزه از یک مجموعه می اومد که مجموعه اهدا شده بود، بعد وزارت ارشاد وزارت فرهنگ و هنر در اون دوره این موزه رو تحویل گرفته بود و چیزهایی هم خود اونجا اضافه کرده. یا موزه ملک که مجموعه مرحوم حاج حسین آقای ملک بود و تبدیل به موزه شد و بعد چیزهایی به اون اضافه شد در طول زمان، نه از طرف دولت، چون که اون وقف آستان قدسه، حتی خود آستان قدس هم چیزی رو علاوه نکرد. هر چه که علاوه شد اهدایی بود که به این موزه اهدا میکردن کسانی، مهمترینش مرحوم خانم سوداور، عزت ملک سوداور بود که مجموعه دار فوق‌العاده‌ای بود. هر وقت مجموعهش به حدی میرسید بخشی از اون مجموعه رو به کتابخانه ملک و موزه ملک اهدا میکرد، یا از موزه ها، از مجموعه ها تشکیل میشدند، یا موزه هایی بودند که اصلا به قصد موزه بودن ساخته شده بودند و اشیاءش بخشی از اکتشاف ها رو در بر میگرفت، یعنی چیزی که از زیر خاک در اومده بود، یا چیزهایی که مصادره شده بود، یا چیزهایی که عده‌ای اینها رو به موزه داده بودند، مثل موزه ایران باستان. موزه ایران باستان 90% چیزهایی که داره اکتشافات باستانشناسیه، یعنی اگه چیزی پیدا بشه از زیر زمین خب میبره میده به موزه ایران باستان دیگه، که حالا اسمش موزه ملی شده. یا موزه دیگه همینطور، موزه کرمان هم باز از یک مجموعه به وجود اومد، مجموعه مرحوم همایون سنتی زاده و همسرش خانم شهین سنتی و بخش دیگه‌ای که از دفتر به اونجا منتقل شد. پس این موزه‌ها این ریختی بودند، یا خریداری بودند یا اهدایی بودند، یا اصلا از زیر زمین مستقیم رفته بودند به موزه متعلق شده بودند، یعنی اموال دولتی شده بودند. اونهایی که اهدایی بودند که جاش معلومه، اونهایی که مجموعه شخصی بودند هم باز جاش معلومه، یعنی کاملا اینا قابل تقسیم بندی و قابل جدا کردن است.
یعنی شما برای موزه رضا عباسی از مثلا بیرون چیزی نخریدید؟
چرا؟ چرا؟ ببینید، برای موزه خریداری میشد، یعنی قبل از اینکه برای موزه خریداری بشه اصلا برای خود دفتر، برای اون مجموعه موزه ملی که قرار بود تشکیل بشه و تأسیس بشه خریداری میشد، زیاد هم خریداری میشد. حالا یا از ایران خریداری میشد، یا کسانی از امریکا که کارشون اصلا خرید و فروش آثار عتیقه بود می آوردن، یا از جاهایی که در اروپا مثلا حراجهایی که تشکیل میشد اشیایی می خریدن. من یادم یک سال، یه بار 1976 من در لندن بودم، یک نمایشگاهی بود در یک حراجی به اسم کلناگی و از طرف دفتر آمده بودند و تعدادی از اشیایی که در اون حراج عرضه شده بود رو خریداری کردن برای دفتر. من اون موقع اصلا اطلاعی از این قضایا نداشتم و هیچ تماسی هم نداشتم. خب این پس خریداری میشد تا افتتاح موزه رضا عباسی. چون که من مدیر امور فرهنگی هنری دفتر مخصوص بودم و دو شغل مختلفی که در اون دوره وجود داشت رو یک جا در من جمع کرده بودند، یعنی احداث موزه ها و خرید آثار هنرمندان معاصر ایران، که اینا دو کار مختلف بود که دو نفر انجام میداد. مثلا فیروز شیروانی خودش نمونه هایی رو که فکر کرد خوبه برای مجموعه از نمایشگاه های نقاشا خریداری میکرد. وقتی که من آمدم این مسئولیت از خودم سلب کردم. برای خرید نقاشی معاصر ایران خانم لیلی گلستان که کارمند من بود در اونجا، ایشون مأمور بود که این نمایشگاه ها رو بره و کارهای قابل رو بخره. پس من هیچ وقت هیچ کار هنرمند معاصر ایرانی رو رأساً خریداری نکردم. در مورد آثار قدیمی که همون ادامه اون روش سابق بود، من یه روش جدید به وجود آوردم، اونی که یک هیئت 5 نفره انتخاب کردم از کسانی که هر کدوم کارشناس تراز اول رشتهشون بودن. مرحوم علی حاکمی که اصلا جزء ایران باستان، موزه ایران باستان بود، مرحوم محسن فروغی که مجموعه دار بزرگی بود و کارشناس بزرگی بود، مرحوم حاج آقای تقوی که متخصص و کارشناس هنر دوره قاجار بود، مرحوم رکن‌الدین همایون فرخ، مطمئن نیستم مرحوم باشن، شکر خدا که مطمئن نیستم، ایشون در نسخه خطی کارشناس تراز اول بودن. این 5 نفر در حقیقت جلسه تشکیل میدادن ماهی یک بار. هر کسی که یه شیعی داشت، کتابی داشت، خطی داشت، فلان داشت، اگه میخواست عرضه بکنه به این جلسه باید عرضه میکرد. اونا کارشناسی میکردن، تقویم میکردن، تعیین قیمت میکردن، ورقه کارشناسی رو میفرستادن. این ورقه کارشناسی به تایید من میرسید که همیشه هم میرسید، بعد مستقیم میره به حسابداری و پول اینا داده میشد. در نتیجه من حتی یک بار شیعی رو توصیه نکردم که این هیئت بخره. در پرونده ها بود، مشخص بود، و اگر غیر از این بود بعد از انقلاب من جون سالم به در نمی بردم، برای اینکه اون دیگه مسئله پول بود، نمی شد ازش گذشت و نمی گذشتن. به قول حافظ، سعی من و دل باطل بود. اون تصوری که من می کردم جاهایی نتیجه داد، از جمله نتایجش این بود که تقریبا همه موزه ها بعد از انقلاب بازسازی شد، بازپیرایی شد و به کارش ادامه داد. این ثمره خوبش بود. این رو کامران دیبا میتونه ادعا بکنه، این رو فیروز شیروانلو اگر زنده بود هم میتونست اینو ادعا بکنه. فیروز شیروانلو هم مثل من بعد از انقلاب خلع شد از سمتش، ولی آدم رو از جایگاهش که نمیتونن خلع کنن، چه انقلابی نمیتونه کسی رو خلع کنه از جاش. آدمی مثل بولگاکوف و استالین دوستش نداره، میره تو زیرزمین میشینه. بعضی وقت استالین فکر میکنه که اون نمایش گارد سفیدش نمایش خوبیه، اجازه میده اینو نمایش بدن، بعد مدتی میگه دیگه نمایش ندن، و همینجوری بدن و ندن ادامه پیدا میکنه. و کتاب مرشد و مارگریتا در بعد از مرگ بولگاکوف و بعد از مرگ استالین چاپ شد. ولی بولگاکوف بولگاکوفه، تو کسی کن کار بولگاکوف که اپوزیسیون نیست. مرشد و مارگریتا، اون کتاب بالینی همیشگی من، اون که ضد رژیم و ضد کمونیسم نیست. اون اصلا این کار نمیخواد بکنه، این کار کوچیکه براش. اون داره ضد فساد همه‌گیر روح انسان خود فروخته داره صحبت میکنه. تا چه اینی کسی نمیتونه ازش خلع کنه. حالا این کتاب، حالا تا الان هم حالا تو صندوقچه اگر بود، هر وقت منتشر میشد باز بولگاکوف چه فرقی میکنه. شیروانلو هم همینطور بود، خدماتش هیچ وقت یاد کسی نمیره. ولی سعی من و دل باطل بود، به این معنا که من برای خیلی ها بورس گرفتم. یکی از نقاشانی که هنوزم نقاش خیلی عزیزیه و دوست نازنین منه، همون موقع پای دخترش دچار اشکالی شده بود. من شخصا رفتم خانم فر پهلوی رو دیدم، گفتم اینو در خارج خوب عمل میکنن. خوب عمل کرد. چندی پیش در تورنتو دیدم که میخرامه و میچمه و پاهای زیبا داره. خیلی خوشحال شد. از معدود لحظه‌ای بود که خوشحال شد. نقاشی بود که چشماش دچار اشکال بود، دچار عارضه بود. باز من رفتم و امکان اینو فراهم کردم که این در پاریس عمل بشه چشم. اینا رو به عنوان فهرست خدمات نمیگم، اینا رو به عنوان اینکه بالاخره تو این ترازو این طرف هم آدم یه سنگی بذاره. صد تا کار دیگه بود، یکی دوتا نبود. ولی اگر همین دوتا هم فقط بود خوب بود، همین دوتا بود کافی بود، برای دو سال این دوتا کافی. اما اون کفه ترازو خیلی انباشته و پر و پیمون شد، این متعادل نشد و نمیشه هم، برای که من انتخاب اشتباه کردم. میان این که من مؤاخذه بشم ولی فلان موزه افتتاح بشه، من نتونستم تعادل ایجاد کنم که اون موزه افتتاح بشه منم مؤاخذه نشم. اون موزه افتتاح شد، من مؤاخذه شدم، فقط مؤاخذه شدم. آرام آرام از یادها رفت که این موزه رو کی ساخته. فقط بخش مؤاخذش موند. در نتیجه از نظر انقلابیون بعد از انقلاب من شدم عامل رژیم، به عبارتی هم بودم. ولی خب آدم فکر میکنه که خب درست نیست فکر کنید که اصلا این لغت کجاها عمل میکنه کجا عمل نمیکنه، خود قصه چی این اصلا پرت و پلاست. همه چیز باید خیلی ساده باشه، خیلی ساده بشه تا اجرایی بشه. اگه ساده نشه، اگه این خط کشیده نشه، اجرایی نمیشه. این اختشاش به وجود میاره، بلا تکلیفی به وجود میاره. ببینید مثلا من درباره آدم مثل بیژن جزنی صحبت کردم، درباره آدم مثل گل سرخی هم میتونم صحبت بکنم. خب گل سرخی چه جور آدمی بود؟ من میدونم چه جور آدمی بود، میشناختمش. ولی باید برای این شناخت یک قالب شکل داد و این قالب هم اجزا و عناصرش مشخصه. چریک جنگجوی شهید اعتقادش، مبارز، همه اینا، اینها بخشی از این قالبی هستن که اینو شکل میدن. خب لازمه درباره منم این صدق داشت، لازم بود، گله نیست. یه ذهن نمیتونه اینطور تیکای این پازل رو کنار هم، حوصله ندارن. یه پازل خیلی بزرگه با هزاران تیکه، نمیشه توقع داشت که این تیکه رو همه کنار هم بذارن. خود من هم نمیتونم، خود من هم بی‌طرف نیستم، کفی خودم میچربه. میدونید انصاف اینه که آدم اینو بگه. بنابراین اگر این دو سال رو من این شغل قبول نمیکردم، اما فکر میکنم بالاخره چند تا موزه ساخته نمیشد، ولی تعدادی هم ساخته میشد، تعدادی بورس گرفته میشد، تعدادی نقاش معالجه میشدن، بچه هاشون خوب میشدن، تعدادی کتاب چاپ میشد. بله میشد کم و بیش. بله خودخواهی کردم فکر کنم اگه من نبودم چی میشد، تو نباشم زندگی ادامه داره، خوب یا بد. من سهم خودم رو با ساده اندیشی، لغت درستش ساده لوحیه، با ساده اندیشی به عهده گرفتم و قمار کردم. نمیارزید. اگر الان از من بپرسن که تو الان در شروع سال 1355 هستی و توی دفتر دکتر ناوندی نشستی و قراره از در بری تو، هر پیشنهادی بهت بکنن چی میگی؟ من میگفتم که، یعنی میگم، میگفتم که گور پدر احمدو به من چه مربوط؟ من باید گلیم خودم از آب بکشم بیرون، من باید اسم خودم رو نگه دارم. بعدن اینطوری شد در گذشت زمان، در گذشت ایام، که من چیزهایی رو ترمیم کردم ولی نه به تمامی. الان هر بدخواهی چه بازجوی من باشه در وزارت اطلاعات و امنیت، چه یه چپی باشه که دنبال یک سرنخیه تا بچزونه، حتما به این دوره اشاره میکنن، نه به خدماتش. فقط به این اشاره میکنن، درست هم اشاره میکنن، که اون بدنه فاسد بود. تو فکر میکردی مثلا خوشبو کننده هوایی که یک مستراح متعفن رو بخوای تبدیل به جای زیست بکنی؟ خب اگر اینطوری فس بکنی، این 5 دقیقه است. تو نمیفهمی اینو، تو قادر نیستی، قادر نبودی. دن چه بیرون اشتباهی بود که غیر قابل جبران بود. بخشش رو جبران کردم با خدماتی که کردم. خدماتم خدمات وسیعی بود برای فرهنگ ایران بعد از انقلاب. نقاشی که 8 جلد کتاب در یک جا ازش منتشر میشه، هیچی نباشه کار کرده دیگه، اینو کسی نمیتونه کار کنه. حالا تک تک اون کتابا رو هر کسی بخواد بیاد ببینم که انگوشو کجاش میخواد بذاره. اینو خیلی چالشی دارم میگه، هر کسی بخواد که چالش رو بپذیره، این چالش رو بپذیره، انگوش بذاره رو یک جمله یک مقاله. بنابراین خدمت گسترده‌ای کردم، غیر قابل انکار. به خود دولت‌های بعد از انقلاب هم کمک کردم و این معلوم میشه که من آدم نشدم. یعنی همچنان فکر میکنم که با رژیم میشه کار کرد. خب چیز بعدی هم گیرم نیومد، یعنی بابت این و من یه شوخی دارم همیشه تعریف میکنم، میگم که حکومت‌های بعد از انقلاب در یک چیز مشترکن، اون که همشون مدح دوست دارند ولی سله نمیدند. من همیشه خندیدم به کسی که میگم بله ما رو خواستن، ما رو لازم دارن. ببین بعد از انقلاب هیچ کسی رو نخواستن، هیچ کسی رو هم لازم ندارن از نوع و نژاد و نسل من، دست خودم نیست. در جایی اگر کسی بوده کمکی از من خواسته، موزه‌ای بوده، سندی بوده میخواستم من اینو تایید کنم یا رد کنم، نه نگفتم. همطور که اشاره کردم بعضی از بهترین نقاشای بعد از انقلاب در مجموعه حوزه اندیشه هنر اسلامی دوستای عزیز من. بنابراین من هیچ وقت اعراض نکردم، نگفتم شما با من این کاری کردین ولی من چرا بهتون کمک کنم، به چه مناسبت. هیچ وقت این کار نکرد، هنوزم نمی کنم، نمیدونم نخواهم کرد. فکر میکنم هر وقت که خیلی سخت بشه خب میذارم میره. من با قول معروف قدیمی ها یه پای دعوا گریزه،